بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که دلیل چهارم را ذکر کردیم، یک مطلبی را مطرح کردیم و بابی مطرح شد که جست و گریخته سابق هم گاهی بهش اشاره میکردیم و طرح بحث شد و فعلا دیگه قرارم بر این نیست که اون را ادامه بدیم. حالا باب اون بازه تا به یک جایی برسیم و اینها به نتایج خیلی واضح شست رفته ای نرسیدم، ولی زیاد طرح بحثی کردیم که باید واقعا نظر اصولی هم ادامه هم پیدا بکنه. حالا در یک فرصت دیگری بعد از این که یک نقاط واضح تری رسیدیم عرض میکنیم. الان هم نکات تکمیلی بحث دیروز در ذهن هست، اما نتایج نهاییش خیلی وضوح کامل نداره. از این جهت پرونده اون بحث اخیره دیروز را فعلا میبندیم الى موعد آخر انشاءالله. اون بحث این که در دایره دلالت و ظهورات اون احوال شخصی متکلم و حالات روحی و شخصی و علم و حکمت و امثال اینها چقدر اثر داره و چگونه اثر میگذاره و آیا میشود یک کلام از متکلمان متعدد دارای ظهورات متفاوت باشن از رئیس درجات ظهورات. این بحث خیلی مهمه، متأخر تکمیلش وقت دیگه. خب عرض شود که ما در دلیل چهارم که دایره بحث اختصاص به قرآن کریم داشت رفتیم سراغ آیاتی که میگه هدن بیانون و میخواستیم ببینیم اینا اطلاق داره که شامل دلالات مستخرجه از کیفیت سخن خدا بشود یا نه، یعنی اون فعل و سیره خدا در نوع سخن گفتن یا نزول آیات وحی و امثال اینها که بحثاشو ملاحظه کردیم. و دلیل پنجم گرچه ضمن اون مطرح شد، اما شاید مناسب دلیل پنجم رو ما به این شکل تنظیم بکنیم که بگیم مثلا کار به آیه و امثال اینها نداریم. ضمن قبلی هم مطرح شد، نه اصلا ببینیم که از عرفی نوع سخن گفتن غیر از مفاد سخن میتواند دلالاتی داشته باشه نه. اصلا اینه، شاید هم در تنظیم هم درست اینه که اول این رو بحث کرد بعد اون آیات و روایت رو مطرح کرد، ولی حالا ما طبق تنظیمی که آمدیم فعلا پنجه در تقریر و تحلیل بحث میاریمش جلوتر. این دلیل پنجم اینه که کسی بگوید که در کیفیت سخن گفتن قوانینی وجود داره و ظهوراتی وجود داره و عرفاً نمیشه از اون ظهورات دست برداشت، یعنی ظهور داره، ظهورم هر جای آمد میشه حجت. و عرض شود که با بدون نیاز به هر حاشیه دیگری گفته میشه که نوع سخن گفتن افراد غیر از مفادی که از اون استخراج میشه دلالاتی داره که این دلالت ثانیه، دلالات نوع دوم، نگاه درجه دو هست و ناشی از نوع سخن گفتنه، نه چی میگوید بلکه چگونه میگوید. دلالات نوع اول درجه یکه و ناشی از گفتن مولاست و متکلمه، چه میگوید. اما دلالات دوم درجه دو هست و ناظر به چگونه گفتن او. بین این دوتا هم یه مرزهای خیلی به هم نزدیکیه، مرزهای به هم نزدیکیه، یه جایی خیلی این دوتا به هم نزدیک میشه. این که در همین تبت یدا ابی لهب و تب، اونی که مفاد این است اینی که خدا داره نفرین میکنه، اما اینکه چگونه نفرین میکنه و از شبت که در کجا نفرین میکنه، اینا حالا ممکنه که بگیم مربوط به کیفیته، ولی ممکنم هست که این از که مربوط به همون نوع اول هم باشه. ولی بله
این که کیفیت مقدوری داره یا ظاهر در چیزیه به این معنی است که ما از اون کیفیت بطوری کپی برداری کنیم، این مطلبی رو میرسونه، اما آیا اون کیفیت برای ما قابل انتقال به سیره؟
یعنی میخوای بگیم حالا اون مانع ما و خدا اونجا سر جاش هست دیگه،
اصلا این دلیل نیست، یه کیفیت که مجدوری داره چه رفتی؟
یعنی میگه این راجعه، این خوبه دیگه، اگر اون مرز ما و خدایی رو یه جوری حلش بکنیم میگه این راجعه. میگه همه سوره ها رو با بسم الله شروع کرده، همونطور که آورده بودن نمونش رو از مرحوم مقدس اردبیلی، ایشون اصلا برای بسم الله در زب برگشته به بسم الله در ابتدای همه سوره ها، میگه چون قرآن همه جا سخن را با بسم الله شروع کرده است پس این امر مستحسنه. بعد هم تعمیم میده، نه انحصار داره فقط در اونجایی که یک مجموعه سخن داری میگید، یک سخن واحدی رو دارید القا میکنید، بلکه در سایر فعالیت هایی که یه فعل عرفی واحدی به شمار میاد، میگه اون را با بسم الله خوب شروع کرد.
چه میگه چه گونه میگه تو ترجیح کنید بگید که این کلام رو به ما خوب و قول ما داریم نگاه میکنید
یا به ما خوب فعل دیگه؟ بله، تا همونجا هم که به ما خوب فعل میگیم در واقع اون قولی که در قالب این فعل در آمده دیگه،
تکلم دو جهت قولی داره، یک جهت فعلی داره.
بله، اینجا جهت فعلی شد دیگه، سیره یعنی فعل، سیره و سنتی که اینجا میگه یعنی فعلی که خدا داره انجام میده. این ظهوراته، به هر حال یه ظهوراتی ممکنه وجود داشته باشه و ظهورم حجته. حالا من مثالهای دیگری هم برای این بزنم. مثلا ببینید، ما وقتی که در اهم و مهم تکالیف میخواییم بحث بکنیم، یکی از راه ها اینه که ببینیم قرآن راجع به یه مطلب چند بار این مسئله رو بیان کرده. همینجوری هم شما بهش تمسک میکنید دیگه، میگید که راجع به نماز مثلا 100 تا آیه داره، راجع به زکات نمیدونم چند تا داره، راجع به خمس چند تا داره. همین که چند تا کم و زیاد شده، کم و زیادیه تعرض قرآن نسبت به یک واجب یا حرام، خود این را مبنای قدم قرار میده برای اینکه بگه این مهمتره یا کمتر مهمه، اهم و مهم را تشخیص بده. این الان در واقع یه نگاه درجه دو به آیاته، نرفته سراغ میگه آیه چی میگه. یه وقتی آیه میگه آقا این خیلی مهم است، عذاب خلود در عذاب داره، با اون ما اهم را تشخیص میدیم. یک باره که با این نگاه درجه دو میبینیم آیه این مطلب مثلا نماز 100 بار آمده، بیش از سایر عبادات، در همه سور آمده، مثلا در بیشترین سوره ها آمده، بیشترین تعداد را داره. اینا دیگه یه نگاه های درجه دوه که ما میافکنیم و ازش استنباط میکنیم.
امر به احسان پدر مادر میگم بعد از شرک
اومده، یا مثلا بعد از شرک آمده. اونقدر ما قرائن داریم در قرآن که از قبیل این نگاه درجه دوه، یا حالا یه چیزای مرزیست بین این دوتاست که اینم هست، واقعا موارد این شکلیه و ازش استفاده میکنیم. الا ماشاءالله تو تفاسیر و امثال اینام وجود داره، یه قسمتی از اینا البته در معانی بیان اینام آمده، این تقدیم و تأخیر اینام در معانی بیان یه فصله، میگه تقدیم و تأخیر خودش مثلا اینجور. حالا اونا حالتهای مرزی داره، ممکنه بگیم تقدیم و تأخیر دیگه میاد تو مدلول، ولی به هر حال اونم یه نوعی درجه نگاه درجه دو هست.
بشیران
بله، یا یعلمهم و یزکیهم، یا یزکیهم و یعلمهم، این تقدیم و تأخیر تنظیم، که این همونی که ایشون اشاره کردن مثلا بالوالدین احسانا بلا فاصله بعد شرک آمده، اینا همه دیگه چینش سخنه، یه جور کیفیت سخنه. یه جایی خیلی مرز این چی و چگونه به هم نزدیک میشه، ولی بدون تردید ما در موارد زیادی داریم که نوع سخن گفتن، سیره در حرف زدن، تنظیم، تبویب یک اشعارات یا دلالاتی پیدا میکنه.
حد واسط نداره میفهمون کدی حد واسط.
خیلی
این تقدیم و تأخیر اگر به عنوان یک چارچوب عقلایی برای بیان،
حد واسطش اینه که یعنی لفظ ممکنه یه جایی بگیم دیگه خود لفظ داره این معنا را افاده میکنه و متکلم این لفظ رو داره در اون به کار میبره. معانی بیان غالبا اینطوره.
این میشه همون چارچوب بیانیه که مثلا تقدیم مفعول بر فعل این چارچوب است برای بیان انحصار. این میشه در متن لفظ
داره. بله میگم خیلی یه جایی حالت مدلول پیدا میکنه. یه جایی هم واقعا دیگه فراتر از این وضع و قرائن کاربردی به استعمال لفظه. یه خود فراتر از اونه. خب این عرض شد که یک مسئله ایست واقعا، یعنی ممکنه دلیل پنجم این است که کیفیات سخن گفتن ضمن این که در بعضی از موارد نزدیک میشه به مدلول، بعضی جا هم واقعا دیگه تو چارچوب مدالیل چی میگوید نیست، ولی این چگونه گفتن هم حتما یه اراده برش حاکمه، یه چیزی رو میخواد افاده بکنه. به عبارت دیگه حالا من اینجور تقریر بکنم، حالا این بحث ها چون مطروح نیست در کلمات، گاهی هم یه صعوبتی هم داره، یه رفت و برگشتی هم داریم، از این جهت هم با تحمل بکنید دیگه. ببینید ممکنه کسی بگوید که ما یه ظهورات عرض شود که محدودی داریم که مدلول و نزدیک به مدلول این قالب های محدوده، اما یه ظهوراتی داریم که اصلا مدلوله ولی مدلول یک اراده های بالاتره، یک نگاه های کلانتره. یعنی خداوند با اون حکمت و اون علم و دانایی و احاطه‌ای که داره گویا یه دلالتی هم داره به مجموع این تنظیم میده. چند تا سوره باشه، سوره ها چجوری تنظیم بشه، چند تا قسم یاد بشه، هر مقسم و بهی چگونه انتخاب شده، اینو یه قانون برش حاکمه. اینکه کجا اینجا چند تا قسم خورده، اونجا چند تا قسم خورده، جواب قسمش چیه، این گویا یک مقام بیان فراتر از این تنظیمات محدود در مدلولهای سیاق و جمله ها و اینها وجود داره و اون اراده بالا، اون احاطه بالا موجب شده که دلالات اینجا پیدا بشه یا هر متکلم دیگری.
داخل در متن قرآن میشه که ما نمیتونیم رو درک کنیم
به حجت نسبت ما، بعضیش ممکنه اینطور بشه. حالا این دلیل پنجمه. ما عرضمون در اینجا این است که یه قاعده کلی ما اینجا نمیتونیم بگیم، ولی از اون طرف هم نمیتونیم این رو بذاریم کنار. نوع سخن گفتن، کیفیت سخن گفتن، این یه واقعیتی است که گاهی اشعارات درست میکنه و جد نیست. ممکنه با یه مجموعه قرائن ما به یه دلالاتی برسیم و اطمینان پیدا بکنیم، اما این جرأت که بگیم یه قانونه و به راحتی میشه همه جا با یک اشاره و چیزی دلالتی رو پذیرفت و بر اساس اون حکمی کرد، نه. مثلا تو همین بسم الله یک اشعاری وجود داره، ممکنه قرائنی پیدا بشه بیش از اونم آدم بپذیره، ولی اینکه همه جا بخوایم این نوع سخن گفتن را دلیل قرار بدیم برای استنباط یک مسئله فقهی، این واقعا قاعده کلی نمیشه گفت. ولی اینکه اینو نادیده بگیریم اینم درست نیست. بسیاری از نکات تفسیری اگر دقت بکنید برمیگرده به همین نگاه درجه دو و تحلیل درجه دوی است که گذاشته شده روی یک آیه یک سوره و کلی هم مطلب در میاد. ممکنه یه جایش اشعار باشه، یه جایش هم ممکنه اشعار هم نباشه، واقعا ساخته های ذهنی باشه که هیچ اعتبار نداره. ممکنه نه بالاتر اشعار باشه، یه جایی هم با قرائن ممکنه به دلالت برسیم. یعنی در واقع بگیم که این خدا عنایت داره، میخواد بگه این راهه، این قانونه، این حکمه.
اصل این که دلالت داره رو که کار نمیکنه.
چی؟
اصل این که دلالت داره.
چرا اونم ممکنه سه حالت داره، ممکنه هیچ چی اصلا پشتش نباشه.
خدای متعال میتونست
دلالت تو بنای عام میگید یا خاص میگید؟
خاص یعنی ظهور و غلبه باشه.
اگه من خاص میگید نه همیشه دلالت داره.
بچه مقلایی داره یه حکمتی
باشه. بچه که بله، اما اشعارم تو حکمته.
نه اشعار قطعا کاری که خدا کرده بهترین کاری بوده که انجام داده. اگر اینطوری ناظری کرده بهتر از این نمیشده. این چینش از این بهتر وجود
نه. اونی که ما الان میخوام این نیست، این که
کلام خدا،
این که ما منکرش بر منکرش
چینش هم
میگه قرآن فوق اون چی که ما تصور میکنیم زیباست و تنظیماتش تمامه، یعنی از این بهتر نمیشه.
خب پس
از این بهتر نمیشه. این که بحث نداریم، ما بحث کلامی روی این قصه نداریم که احسن اقواله و از این بهترم نمیشه. اما این که بخوایم بگیم که اینجا میخواد بگه که در همه اختصار من نداره، در همه احوال این بهتره، یعنی در همه کارا بسم الله، اون استفاده فقهیش میخوام تعمیمش رو میخوام بگیم دلالت بر یک تعمیمی داشته باشه، یه وجه تعمیمی داشته باشه، تو شبیه اونی که تو سوره معصوم میگیم. اینش بحثه.
الان که خدا تو ابتدای سوره بسم الله گفته این بهترین کاره،
تو قرآن بهترین کاره.
خب نه، کاری که خدا
بس سلام. خب اگه بخوای بگی یه قاعده ازش بیاری بیرون، این میگیم گاهی ساختگی است، گاهی اشعاره، گاهی هم با یه قرائن واقعا میشه بگه دلالت.
این رو فهمیدم حسنه به خاطر کار خدا. فهمیدم خدا یه کاری
حسنه در همون کار او تو همین مورد.
برای انحصار چرا؟ الحسن و حسنان دیگه همه جا هست.
برای اینکه اون اشتراکه رو نتونستیم حل کنیم.
گفتیم که به همون اشتراک معنوی وجود و اینا
نه
تمایز وجود نداره.
ببین من اونو تقریر کردم، ولی نهایتا گفتم نمیشه واقعا، نه نمیشه که اون اشتراک رو یه قاعده دانست عین اونی که در بشره، ولی یه جایی هم قابل اشتراکه.
یعنی فعل حسن خدا
برای ما حسن نیست، برای ممکنه، واقعا ممکنه. این نیست. ولی ما الان در میان دو تا راه، این سمت تند یا اون سمت تند، یه راه میانه ای داریم میریم. اگر از ما سوال بکنین، این الان جنبندی بحث اینجاست، سوال بشود که از کیفیت سخن خدا در قرآن میشود استفاده های قوانینی کرد که تعمیم پیدا بکنه، ولو فی الجمله، حالا تعمیمش هم درجات داره، یا نه؟ جواب اینه که سه احتمال وجود داره. یکی اینه که ما کلام خدا را در کیفیاتش هم مثل سیره معصوم بدانیم. یکی این که مثل اصلا مشترک قائل نشیم. این دوتا راه اقل و اکثره، ما راه میانه رو میگیم. میگیم یه جاهایی میشه قرائن چنان جمع بشه که بشود تعمیم داد، بشود تسری داد، از او کپی گرفت و به سمت و سوی مثلا یک حکمی چیزی حرکت کرد، ولی این نیاز به قرائن داره. و عرض ما اینه که تو تفاسیرم از این قبیل برداشت ها کم نیست، واقعا کم نیست، و نباید این قاعده رو کم شمرد. مثلا همینی که اشاره شد اینه که ما وقتی میخواییم در تزاهم اهم و مهم ها رو تشخیص بدیم، یکی از راه های تشخیص اهم و مهم قطعا اینه که تو قرآن درباره این موضوع مثلا یک بار حرف زده شده یا هزار بار گفته شده، این حتما یه چیزی رو افاده میکنه و این فایده فقهی هم داره. نه، گاهی ظهور داره. حالا نکته بعدی که میخواستم بگم اینه که گاهی هم فوائدی داره، ظهور هم نیست ولی فایده فقهی داره. همین دقیقا همینی که ایشون میفرما که نمیگیم حتما این داره میگه اهم است، ولی این رو محتمل الاهمیه میکنه. محتمل الاهمیه و مبدا احکامی میشه در فقه، از این قبیل هم داریم. بنابراین همه بحث هایی که ما تا اینجا انجام دادیم برای این نکته اخیر سخنمان هست، و اون این است که استفاده از نوع سخن گفتن و نزول آیات و تنظیمات، ترتیبات و تبویبات اون، نه بی دلالت مطلقه، نه یه دلالت مطلقه همیشگی داره، بلکه با یه قرائنی و شواهدی خیلی وقتا اینا دلالت پیدا میکنه و قابل استفاده هست. گاهی هم هست به حد دلالت هم نرسه، اما اشعارش هم یه فوائدی داره، رضا هم دلالتش یه فوائدی داره هم اشعارش، ضمن این که ما یه قاعده عامه هم نمیتونیم بگیم، رضا جا به جا با دقت کرد و این دقت ارزش داره واقعا. حالا برگردیم مثلا به اون تفسیر تنزیلی که بعضی آیون میگن که اون ترتیب نزول آیات بسیار مثلا اهمیت داره، میشه ازش استفاده کرد. به نظر میاد که بله فی الجمله قابل توجهه که نوع نزول آیات میتواند یک درسهایی در حد اشعار، گاهی هم در دلالت، در بعضی از قوانین و قواعد تبیین، تبلیغ، تربیت افاده بکنه. اما اونجورم که بگیم دیگه یک راه خیلی صافی است که همه جا میشه از این استفاده کرد، این نه. ممکنه بگیم این تنزیل مال اون زمان و شروع وحی است، این احتمال به سادگی نمیشه گذاشت کنار. این تنزیل مال وحی، شروع وحی و پایه‌ریزی دین متناسب با اون عصره. اما در این حال یه چیزایش هم نه، آدم مطمئن میشه که این دیگه ربطی به اون حرفا نداره. مثلا حالا من یه مثال بزنم، آیا ما در تربیت یا تبلیغ و تبیین باید از اعتقادات شروع کنیم و بعد بریم به سمت فروع اخلاقی و فقهی، یا نه میشه از اخلاقیات شروع کرد برای نفوذ و تاثیرگذاری؟ ممکنه کسی بگه نه اصلا این قانونشه، شما صور مکیه دارید بعدم اون، و این ترتیب را در مقام عمل همیشه باید به عنوان یک قانون کلی به کار گرفت، اول اعتقادات بگو بعد بیا احکام بگو. ولی این قابل جوابه، قابل جوابه. اگر ترتب منطقی بخواید بگید بله ترتب منطقی داره اعتقادات بدونه، اما در مقام عمل و اقدام تبلیغی و امثال این چی؟ میشه بگیم قرآن داره یه قاعده میده که همیشه از اعتقادات شروع کن در ازل زمانی و تاثیرگذاری. نه خیلی واضح نیست، خیلی جواب باز رفت از یک نکته و سوژه اجتماعی فرهنگی اخلاقی شروع کرد، رفت جلو بعد اعتقادات رو به او آمون. جواب
دادگی قرآن پس اساسا تو کیفیتش نیست دیگه. اگر
بعدا قرآن در کیفیت خودش احسن او احوال را داره، اما وقتی میخوایم بگیم که قاعدش کنیم تو این کیفیت ها نه تو محتوا، برای اینکه منم عین اون عمل بکنم، میگم این متفاوته، گاهی با قرائن میشه این قاعده رو برای ما دست آورد، گاهی نمیشه.
مهمه اشکال که شما الان بگون مثلا بحث تربیتی که بیرون از قرآن بود، شما تا یه تجربه یا یه بحث علمی رو گفتیم یه جایی ما از بحث اجتماعی شروع کنیم تربیت کنیم، اساسا ممکن اون برداشت قرآنی هم اشتباه باشه که اعتقادات کیفیت نزول اینجوری فهمیده. خب من میخوام بگم الان کیفیت نزول فقط جامدادگی نداره دیگه، این کیفیت نزول این که اومده ابتدا از این جامعه کوچیک شروع کرده، اول از حکومت شروع نکرده، این که مثلا اول گفته با تابوت بجنگ،
این کیفیت ناظر به اون زمان بوده با اون وضعیت. به عبارت دیگه ما در یه جایی تو کلام و سخن و محتوا اونجا قانون عرفی داریم، عقلایی داریم، خود شرع هم شواهدی برش هست که میگه قید زمان و مکان رو بزن، اما در این کیفیات سخن گفتن قید زمان و مکان رو زدن ما یه قاعده عامه ای نداریم، باید قرائن برای اون جمع بشه. این لب مطلب اینه. شما وقتی که آیه فرمود اقیم الصلات، میگه که شاید این اقیم الصلات مال اون زمان باشه، این قید زمان و مکان زده میشه، اینجا قانون داریم. اما در کیفیات و تنظیمات و این نگاه درجه دو قید زمان و مکان را زدن یه قاعده عامه‌ای نداره، ولی در این حال نمیتونم بابش رو مسدود بدونیم. یه عرض ما اینه که باب اینم رو مسدود ندانید. میشه با قرائن شواهدی حتی قید اینا رو زد و قاعده کلی دست آورد.
شما دلالت کیفیت خیلی ضعیف میگیرید، مثلا ما خیلی وقتا ممکن اصلا بعد راهن و
ببینید
این کیفیت و این نوع چون تابع اراده نیست، ولی یه دلالت هایی داره حتی قوی تر از اون لفظ.
میدونم با قرینه پیدا کرد، ما دلیل مطلقی نداریم.
من میگید برای ظهور هم
ببین
جواب دادی قرآن هم آجا شما تو ظهور چی بیدن هم میگید جواب اون تو ظهورات هم میگید مال اون زمان بوده.
نه اونجا خود هم شواهد عرفی و عقلایی داره، هم شواهد عرصبت که نقلی داره که الغاء خصوصیت زمان و مکان کلی. ما یه وقتی هم بحث کردیم، ما در حد یک جزوه کتابچه‌ای میشمون بحث، ولی در افعال ما اینجور چیزی نداریم. افعالی یعنی کیفیت سخن گفتن خدا، اینجور قاعده عامه نداریم.
بله. تفکیک تو مسئله باید بشه، تفکیکی لازمه بین این که ما بتونیم یه استفاده ای از کیفیات بکنیم، یا یعنی اینکه این کیفیات رو به عنوان سیره اخذ بکنیم.
ببین عزیز من، کیفیات همه وجه و فلسفه و حکمت داره.
بله،
خب بگیم برای ما میتونه بله الهامی بده، اینش بحثه. این میگیم
نه قاعده عامه
نداریم.
بله، ارزم اینه که استفاده کلی از کیفیت قرینه حالیه میشه. ما نمیخوایم بحث از قرینه حالیه و کیفیت استفاده قرینه حالیه بکنیم. ما میخوایم ببینیم آیا میشه این کیفیت رو به ماهیت سیرت من الله اینها رو ما کپی برداریم و خودمون انجامش بدیم. نه اینکه آیا این آیه در کنار این آیه چه مدلولی داره. خب به بحث ما ربطی نداره.
ببین معصوم وقتی کاری انجام میداد، غیر از حالا اون عقبات دیگری که داشته، گفتیم معصوم چون معصومه ما هم مشترکیم، اصلا اشتراکه، حتی اقلش اباحه رو افاده میکنه. این دیگه این خیلی روان و راحت.
بله،
در خدا برای خودش که راجع و واجب و احسن وجه اونی که انجام داده، ولی اینکه منم تو همه موقعیت های شبیه اون همین کار رو باید بکنم،
اگر تو ردای قانون گذاری اومد،
ردای قانون گذاری مال این کیفیت نیست. تو الان توی تنظیم قوانین و لوایح هم همینطوره. اونی که میشه به اون تمسک کرد مفاد قانونه، اما چینش قانون نه، قاعده کلی نداریم. در این حال یه جایی هم میشه ازش استفاده کرد. این اساس بحث اینه. بنابراین شما بفرمایید و من جمعش کنم دیگه.
اگه مثالی ارز بکنم که خودم استیراشو کم که مثلا پیامبر به زبان عربی دین رو تبلیغ کرد، آیات الهی هم به زبان عربی را تمام تربیت و تبلیغ میتونیم استفاده کنیم. پس حالا هر مخاطبی مواجه
میتونیم استفاده کنیم با زبان قوم.
بله، حالا اینم حالا بحثیست دیگه، مثالی میتونه باشه و خودش هم البته حرف داره، خودش حرف داره. از شاید که این قصه از اینطوره. بنابراین ما جمع‌بندی عرایزمون تا الان این است که سه احتمال وجود داره. یکی این که کیفیت عمل قولی خدا را در قرآن برای دیگران حجت بدانیم و الهام بخش بدانیم از لحاظ فقهی. بگیم ولو فل جمله همه جا یک الهام فقهی داره، کما اینکه در سیره معصوم اینطوره. احتمال دومی که بگیم نه اصلا ما او ربطی به هم نداریم و اون برای کار خودش هست و تمام شد رفت. ما نه این آن میگیم که قاعده عامه مطلقه که بشه به او تکیه کرد اینجا نداریم، اما در این حال واقعا راه بازه برای این که در مواردی با ذم قرائن و شواهدی به اطمینانی برسیم که از این آیه میشود این بهره فقهی رو برد، از کیفیت سخن گفتن این بهره رو برد. حالا در حد دلالت، ضمن این که در حد اشعار البته وسیع‌تر این هم وجود داره. اون اشعارات هم یه جایی مثل همون احتمال محتمل الاهمیه شدن میتونه اثر فقهی هم احیانا داشته باشه. این جنبندی عرض ما در باب سیره خدا در اقوالش هست. ما به سمت احادیث قدسی اونام خیلی نرفتیم، ما فقط راجع به قرآن صحبت کردیم. بله
استاد، اگر بشه به کیفیت آزاد احمد و سلام که عمل کرد خدا فرق نمیکنه، چون امیر اون چرا عمل میکنه؟ خدا بخواد، یعنی نعوذ بالله اگر خدا جای امیرالمومنین علیه السلام بود همون کار انجام
میداد. اون شبهه‌ای که در میان بود این بود که خدا چطور در عالم تکوین کارهایی میکنه که ما نمیتونیم کپی برداریم. خدا زلزله میفرسته 50,000 نفر بمیرن، معلومه که ما
قدرت داشتیم، ما هم جای خدا بودیم گاهی
بله، ما اگه خدا بودیم که چی میشه؟ ما الان چی میشه؟ حالا اگر ما توانستیم زلزله ایجاد بکنیم
یه موشک میزنیم،
ممکن است در تشریع هم یک اقدامات تشریعی باشه که خاص خداست، ما نمیتوانیم یا ما میتوانیم ولی ما نباید اون کار رو بکنیم. خدا حقشه، حاکم و قادر و خالق و مالک مطلقه، در تشریع هم میتونه اقدام رو انجام بده ولی ما حق نداریم اون.
یه بزرگی که شأن مربیه میدونه که همه هر کاری بکنه ازش کپی برداری میکنن، تبعیت میکنن، باید بگه یه جاهایی که
نه نمیگه چرا برای اینکه نه ظهورات عقلایی ملاک داره،
ظهور عقلایی
اون هم ملاکش همون ظهوره، نه ظهور فقط تو مدلوله،
ایشونه که این کاری بکنه ازش تبعیت میکنه.
نیست، اصلا اینجور نیست که همه این چیزا رو اینجا کپی برداره تعمیمش بده.
خارج عرفه، به قول آقا آب میخوره، خب اینو دیگه
دلیل باید بیاره، باید بگه این ظهور داره، یعنی ظهور داره که همه این کارو بکنن.
لازم نیست همه کنن، ولی اگه میخوای به این نتیجه برسی بهترین کار
همینه. نه چرا؟ برای که خدا با ما فرق داره، نمیتونیم تعمیم بدیم.
به قول شما تو تکوین داره
عزیز من، در معصومم این شبهه رو داشتیم که شاید اختصاص به او داشته باشه. من تو اونجا چه قاعده‌ای داشتیم؟ اشتراک احکام. اینجا چه قاعده‌ای داریم؟ خلیفت اللهی نمیگه که همه رفتارهای ما عین اوست. ما مظهریت داریم، قدرتی بهمون داده، اما اینکه اونجا تکلیف مشترک بود، این نکته رو کم نگیرید واقعا. حالا ما اومدیم تو اصول یه بابی باز کردیم، میگه میشه یک روزنه گشود که از این نگاه درجه دوی بهرهای برد از منظر تفسیری و حتی فقهی اونا، اما نه اینکه بتوانیم یه قاعده بدیم. اصلا فقها و اصولین اصلا اینا رو تر نکردن برای اینکه بگفتن اصلا ارزش فقهی نداره، احتمالا این بوده مصادش. اینو میگم ما خدا یه کسیست، ما یه کسی دیگه.
خب این ماخه باید روشن کنه،
ولذا 1000 سال شما الان تو اصول که بری هیچ که اینجور بحثایی رو به میان نکشیده، جز الان ممکنه گوشه کنار یه اشاره کسی چیزی کرده باشه. چرا؟ برای اینکه همون محقق اردبیلی هم تو اصولش که میاد این خبران نیست، استظهارات و استشعارات تفسیری آدم خیلی حرف میزنه، ولی وقتی میخوای بیا قانون حقوق بنویسی، قانون بنویسی، میبینی نمیشه به این صورتی عمل کرد. ولی حالا ما یه بابی باز کردیم، شما یه جوری اوج نگیرید که ما از طرش هم پشیمون شو بشیم. فعل جمله میگیم راهی هست، اما لا بل جمله.
اگر ما حق تبعیت از خدا نداریم، سنخیتمون متفاوته، با قرینه هم نمیتونیم تبعیت کنیم.
نه چرا، یه جایی
اصل اینه که من نمیتونم از
اصل اینه که نمیشه،
اصل با قرینه میشه،
ولی با قرینه گاهی میفهمیم که
مانع داریم،
مانع عقلی کلی نیست. نه میگیم مقتضی عام نداریم. نه ببینید شما، من بادالا از اون طرف اون نکته رو بگم، نه عناوین به نحو مشترک معنوی بر هر دو هم میشه، ولی درجه خیلی تفاوت داره. ولی یه جایی ممکنه بدونیم اینجا دیگه اون درجه صدق نمیکنه. بین این دوتا با که جمع بکنی همین نتیجه ما میشه. این عرض میانه ایست که ما اینجا داریم که راه باز است، اما لا علاوه جل اطلاع اونطور که در معصوم بود.